سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. گزارشگر ویژه حقوق بشر اعدام مجرمان مرتبط با مواد مخدر در ایران را خلاف قوانین بین‌المللی دانست. حسن روحانی روز دوشنبه گفت در مبارزه با فساد باید به ریشه ها پرداخت. و وزیر دفاع آمریکا از ترکیه خواست روی جنگ بر ضد داعش متمرکز بماند. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اعدام‌هایی را که به تازگی در ایران به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام گرفته محکوم کرد و آن را خلاف قوانین بین المللی دانست. 12 زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر روز ششم شهریور در زندان مرکزی کرج اعدام شدند. این اعدام‌ها در حالی صورت گرفته است که یک روز پیش از آن احمد شهید خواستار توقف اجرای حکم اعدام شده بود. ایران در سالهای اخیر پس از چین بیشترین میزان اعدام‌ها را در جهان داشته و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران اخیراً در بیانیه اعلام کرد که بیش از 93% اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت در مبارزه با فساد باید به ریشه ها پرداخت و افزود با دادگاه و چوب و شلاق کار پیش نمی رود. سخنان حسن روحانی یک روز پس از آن اظهار می شود که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته بود اگر فردا قوه قضاییه شماری را احضار و برخی را مجازات کرد نگویند می خواستیم چوب لای چرخ دولت بگذاریم. حسن روحانی همچنین در ادامه سخنان روز دوشنبه خود گفت عده‌ای به امید مردم لطمه می‌زنند و با استفاده از پول مردم امید مردم را نشانه می‌روند. در ماه‌های گذشته رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران ایران، روزنامه کیهان و صدا و سیما با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی شماری از مدیران دولت به دولت و شخص حسن روحانی حمله کردند. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه از ارتش ترکیه و نیروهای کرد در شمال سوریه خواست که از جنگ با یکدیگر دست بکشند، چرا که این درگیری‌ها مانع تلاش برای شکست گروه اسلامی داعش می‌شود. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت از ترکیه و نیروهای کرد خواسته است با یکدیگر نجنگند و از ترکیه نیز خواسته است که روی جنگ بر ضد داعش متمرکز بماند. همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عهد کرده است تا زمانی که داعش و جنگجویان کرد سوریه برای ترکیه تهدید امنیتی به شمار می آیند به عملیات نظامی خود ادامه دهد. ترکیه که به عنوان عضو ناتو از همپیمانان آمریکاست با درگیری با نیروهای کرد زیر حمایت آمریکا در مبارزه با داعش واشنگتن را در موقعیت حساسی بین حمایت از آنکارا و یا کردهای سوریه قرار داده است. حمله انتحاری با یک خودروی بمبگذاری شده در شهر عدن واقع در جنوب یمن دست کم 54 کشته بر جای گذاشته است. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در این حمله راننده یک وانت با سرعت زیاد خود را به جمعیتی از سربازان نوآموز حامی دولت در نزدیکی دو مدرسه و یک مسجد رساند و سپس وانت را منفجر کرد. رئیس وزارت بهداشت عدن با اشاره به اینکه شمار کشته ها در طول روز و تا بعد از ظهر همچنان افزایش یافته است گفت حدود 70 تن هم زخمی شدند که حال 30 تن از آنها وخیم است. جنگ داخلی یمن بین شیعه های حوثی و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی امکان گسترش فعالیت های نیروهای القاعده و یکی از انشعاب های وابسته به داعش را به ویژه در جنوب این منطقه فراهم کرده است. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید و با ایمیل info@radiofarda.com هم میتونید با ما در ارتباط باشید. سپاسگزار از همراهی شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید شد. چهارم شهریور سال مرگ مهدی اخوان ثالث است، نامی فاخر که با دانش و زبانی درخشان در تالار شعر فارسی نیمایی هر چشمی را خیره می کند. زمستان، آخر شاهنامه و از این اوستا از جمله نخستین ها و نیز محبوب ترین آثار اخوانند. درباره شعر او در مجالی کوتاه با احمد کریمی عکاک، استاد ادبیات و از پژوهشگران شعر معاصر و نیز شعر اخوان گفتگو خواهم کرد. اما پیش از آن بخشی از شعر چاوشی با صدای شاعر.
من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بیبرگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است.
آقای حکاک، شاید بد نباشه که نگاه به اخوان ثالث رو از زبان نویسنده معاصر هوشنگ گلچیری آغاز بکنیم که او رو رندی میدونه از تبار خیام با زبانی بیش و کم میانه شعر نیما و شعر کلاسیک فارسی.
تعریف خوبیست آقای گلچیری داره. این تعریف رو در مهمانی که در منزل خود من هم بود تکرار کرد و میدونید که در نسل اونها اساساً بین اصفهانی‌ها و خراسانی‌ها نوعی رقابت و رفاقت توأمان بود. اخوان هم گلشیر رو بسیار دوست داشت. ولی اما این که میانه شعر نیما و شعر کلاسیک، خب می‌دونید این با همون معیارهای قدیمی و نسبتاً نخنمای اگر مثلاً بزرگاهی به شکل نظامی عروضی بوده باشه قدیمی است و اگر طور دیگری باشه که پیشنهادات بسیارانی از جمله نیما بود اون شعر نیمایی است. این تعریف در خودش ناکافی است. در این حال تو هوشنگ گلشیری بسیار تیزبین و بابصیرتی است، ولی تعریف علمی نیست. من با این تعریف خطی که یک شعر قدیم میشناسه و یک شعر نیمایی، با این خیلی موافق نیستم و تعریف درستی نمیدونمش.
بسیار خب، الان اگر ما مهمترین شاخصهای اخوان رو بخوایم در این گفتگو نگاهی بهش بکنیم یا مروری بر او بکنیم، شاید یکی از مهمترین شاخصهای شعر مهدی اخوان ثالث وفاداری او به آموزه‌های نیما بود. اخوان چه امتیازاتی از شعر نیما رو به شعر امروز میاره و اون رو از آن خود میکنه؟
بله، نه تنها میاره بلکه بر آنها میافزایه. اخوان میشود گفت بهتر از هر کسی دیگری درک کرده بود که قصد اصلی نیما چی بود، و این رو در دو کتاب بدعتها و بدایع نیمایوشیج و عطا و لقای نیمایوشیج نگاه تیزبینانه میندازه به شعر نیمایوشیج. نیما خودش شاعر مهمی بود از نظر تفکری که آورد به شعر و حضوری که برای انسان در شعر قائل شد، ولی نیما شاعر گشاد زبان نبود. تعطیلات زبانی در زبان او بسیاره و اگر شاعرانی مثل اخوان ثالث، شاملو، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد نمی بودن که این تفکر رو با زبانی بسیار سلیس‌تر از استاد خودشون یعنی نیما تحویل بدن به جامعه ایران، شاید شعر نو سرنوشتی به این صلابت پیدا نمی کرد. این است که نو شدن شعر در زبان فارسی یک فرایند تاریخی بود که از مصلحان اجتماعی قرن 19 شروع شد، میرزا فخرعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و مرحوم خان و دیگران تا شاعران عهد مشروطه به اصطلاح تا خود نیما و بعد از. اساس بر این است که تحول در شعر فارسی همیشه از طریق الگوهای پیوستاری صورت گرفته و نه الگوهای گسستاری، و این بدین معناست که باید تداوم بر تحول پیشی داشته باشه و غلبه داشته باشه.
از همین صحبت شما میخوام به ویژگی دیگر شعر اخوان بپردازیم به طور مشخص. آنچه که نادرپور هم میگه هنر میم امید در ترکیب شعر کهن و سبک نیمایی بود. به اخوان آیا دنبال در واقع همون پیوستاری بود که الان شما بهش اشاره کردید؟ آیا فکر میکرد که شعر امروز بدون شعر دیروز چیزهای زیادی کم خواهد داشت؟
بله البته، یعنی اگر خواننده شعر نتونه در نگاه نخست یا در شنیدن برای اولین بار یک شعر فکر کنه که این به اندازه کافی اجزایی رو از شعر قدیم و شعر تثبیت شده زبان فارسی در خودش داره که حالا بشه به این گفت شعر و بعد نوآوری‌هاش رو سنجید با نوآوری‌های دیگران. تقریبا هیچ شاعر قوی رو نمی‌شناسیم که کاملا گسست ایجاد کرده باشه از شعر قدیم، مگر اینکه مثلا فرض کنید تندرکی یا هوشنگ ایرانی و دیگرانی که به دلیل همین گسستهایی که ایجاد کردن عملا حرف اونها و شیوه اونها به کرسی ننشست به اصطلاح، ولی کسانی که ترکیباتی آفریدن از قدیم و جدید و هر کسی به شکلی آفرید، نادرپور به شکلی آفرید، شاملو به شکلی دیگری آفرید، فروغ فرخزاد که در هر دو شیوه بسیار استاد بود زبان کاملا جدیدی آورد، اون چیزی که اخوان را از دیگران متمایز و ممتاز میکنه ترکیب نیما با سنت خراسانی بود، سنت شعر فاخر خراسانی که ما اون رو در رودکی میبینیم، در منوچهری میبینیم، در خاقانی میبینیم. این است که اخوان اون کاری کرد، اون رو به صحنه اجتماع بود که از ویژگی های شعر نو هست و در همین جاست که عظمت کار اخوان در شعری مثلا مثل آواز چگور کاملا دیده میشه.
آقای حکاک، این روزها چند روزی بیشتر نگذشته از سالگرد 28 مرداد 1332 و اون وقایعی که ایران رو در موقعیت تازه‌ای در زمانه خودش قرار داد و تاثیراتش تا همین الان هم هست. یکی از نکات مهم تأثیر این 28 مرداد بود بر شعر و بر ادبیات و بر تولیدات فرهنگی نسل معاصر خودش، نسل جوان خودش که از جمله نسلی که اخوان و شاملو و غیره بودند. اینجا میرسیم به شاید سومین ویژگی مهم شعر اخوان که یه جور سوگمندی شعر او بر گذشته های شکوهمند و از دست رفته است. غلام حسین یوسفی در باره اخوان میگه که میگه در سردی و پژمردگی و تاریکی فضای بعد از 28 مرداد 32 است که شاعر زمستان اندیشه و پویندگی را احساس میکند و در این میان غم تنهایی و بیگانگی شاید بیش از هر چیز در جان او چنگ انداخته است. آیا این سوگمندی شعر اخوان دقیقاً سر از واقعی 28 مرداد یا اینکه نگاه تاریخی تری داره به این موضوع؟
در این هیچ تردید نیست که به هر حال با آمدن 28 مرداد 5 سال بعد از اون با تأسیس ساواک و بعداً با دستگاه سانسور دوره سلطنت شیوه بیانی عوض شد و به گونه‌ای نمادگرایی اجتماعی پرداخت که بهش ظاهرا میگن سمبولیسم اجتماعی و این اون چیزی نبود که در زمانه مثلا ده خدا یا در زمانه لاهوتی یا در زمان پروین مطرح بود. زبان شعر عوض شد. نمیشه این رو فقط تو 28 مرداد بحث کرد، ولی میشه تغییر فضا رو یک فضای 1320 تا 1332 یعنی آزادی نسبی و فور نشریات و دولت هایی که اگرچه اونها هم سانسور میکردن و به اون غلاظ شدادی سانسور بعد از 28 مرداد نبود و مقایسه کرد با شعرهایی که بعداً بهترین هاش در دهه های 40 و 50 به وجود آمد که اتفاقاً زمستان اخوان و هوای تازه شاملو نقطه های آغاز این زبان بود. هر کسی کوشید به زبان خودش و در لفاف سخن خودش این خود بیگان پنداری از جامعه رو بر زبان بیاره. اخوان به خودش میگفت نیم امیدی نیم نومیدی. این نیم نومیدی به نظر من همون که آقای دکتر غلام حسین یوسفی اشاره میکنه.
شعر اخوان برای نسل امروز به گمان شما چه چیزی داره برای آموختن تا کمک بکنه به غنای بیشتر شعر شاعران امروز؟
به نظر من شعر اخوان بیشترین تأثیری که میتونه داشته باشه، مثبت‌ترین تأثیری که میتونه داشته باشه، تعهد به خود زبانه. تعهد به زبانی که شما وقتی در شعر اخوان مینگرید کمترین خطای دستوری مثلا نمیبینید. او از خطای دستوری شعریت نمیسازه، بلکه او از فائق آمدن بر قواعد دستوری و اونها رو تأمین دادن قدرت ماندگاری در شعر میسازه. اون پایانه های شعر اخوان که من مقاله دارم در این مورد به زبان انگلیسی که همیشه آدم رو در یک میانه آونگان میکنه، یعنی مثلا در خانه هشتم میگه میتوانست تو اگر میخواست لیک و با این لیک شعر رو به پایان میبره. در آخر شهزاده شهر سنگستان ما نمیدونیم که وقتی شهزاده در درون چاه میگه بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست، صدا نالنده پاسخ داد آری نیست. این آری نیست یک ترکیب غیر دستوری است، ولی در این ترکیب دستوری نوعی فرارفتن از آری و نه هست. بنابراین شما اخوان رو باید از یک سو در زبانش تأمل بکنید و از سوی دیگری در تعهدش به میهنی که او واقعا دوست می‌داشت و به خاطرش سوگوار بود به دلیل اینکه اون میهن رو در وضع خوشی نمی‌دید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با رحمت کریمی حکاک، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه. تا هفته بعد.